أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببینید قاعدتا شما با یک عمق بیشتری از یک خواسته، عمق بیشتری از یک خواسته به این سو آمده اید. ممکن است مثلا یه نوجوانی مثلا سیکل رو خونده، بعد میخواد بیاد، خب داریم اینجوری دیگه، با یه عشق و علاقه هم میخواد بیاد. این یه درجه از عمق داره خواستش. هر که آدم دیپلم باشه و باز به همون مقدار شور و شوق داشته باشه، باز عمقش قاعدتاً بیشتره و هرچی بیرون بالاتر قاعدتاً دارم از بکنم عمق اون خواسته بیشتره و عمیق‌تر خواهد بود که آدم سختی هایی رو که حداقل تصور اولیه داره، چون فعلا آنچه که شما تصور میکنید تصورات اولیه است، آنچه که تصور میکنه آدم در تصور اولیهش سختی هایی رو اینا رو کاملا تصور کرده و پیهش رو تن مالیده و به این سو آمده. یه دوستی رو من روز جمعه قم دیدم، اون گفتش که من فوق لیسانس هستم و الان کجا مثلا درس خوندم، فرض کن در خونسار درس خوندم، در عراق درس خوندم و میخواست بیا تهران. بیخوای بیا تهران کجا میخوای بری؟ جای مناسب خیلی نداریم و قم برو اونجا هم حالا به یه دلیل مثلا نمیخواست بره. من از کنم که شماها که حالا اون عرض رو به شماها عرض بکنم، شما از اون بچه که در سیکل بوده و اومده یا اون که دیپلم گرفته اومده، خطری که برای شما هست خطر بیشتری است. ببینید خیلی بده آدم بیاد 4 سال 5 سال کمتر و بیشتر در حوزه ها درس بکنه بعد رها کنه بره. این خطر بزرگه. اگر هیچ چیز دیگری نباشه در حول و حوش خودش، این خطر داره. خطری که میگیم یعنی خطری که برای دین آدم داره. بله. حالا چی کار کنی؟ ببینید قبل از اینکه آدم وارد درس بشه، حالا در تمام سنین، از دور یک بهشتی را در نظر دارد و تصور میکنه و به دنبال اون بهشت، معمولا باز عرض میکنه، به دنبال اون بهشت به سوی حوزه ها میآید و اون بهشت وجود دارد، واقعا وجود دارد. خود من تجربه خیلی جدی در مورد اون بهشت داشتم در اون گذشته. اما بهشت ارزون تموم نمیشه. اگه شما آمدید و به اون بهشت رو حداقل دیدار یک بهشت رو، نه ورود در یک بهشت رو، دیدار بشین در بهشت، باز شما بهشت رو دیدین، همینه گران تموم میشه. شما برای اینکه این دیدار از بهشت براتون بمونه باید زحمت بکشین. زحمت هم نه زحمت درسیه، زحمت درسی لازمه واجبه، اما نه زحمت درسی. با زحمت درسی آدم بهشت براش مستدام نمیشه. بهشت آدم باید زحمت بکشه. یکی از زحمتاش این است که شما باید به طور جدی از گذشته هاتون ببرین. از گذشته هاتون ببرین یعنی چی؟ خب یه مجموع رفیق من داشتم، اون رفیقی من رفته تو اون وزارت خونه، اون رفیق رفته رئیس کارخانه شده، اون رفیق رفته فرض کن که اروپا، اون یکی رفته مثلا آمریکا. یه مجموعه اینجوری است دیگه به طور طبیعی. اگه من با آنها باز هم بمانم، آنچه که اینجا وجود دارد برای من نخواهد ماند. نه قطع میخوام عرض کنم که حالا من دیگه به هیچکس سلامم نکنم، نه سلام میکنیم، احوال پرسی میکنیم، گرم، مهربان، خوش اخلاق، اما نمیشینیم با هم یه دو ساعت درد دل کنیم که ایشون بگه بله. اونجا یه آقای شرح احوال دانشگاه کمبریج رو نوشته بود تو مجله دانشکده الهیات، اینجا احتمالا دکترا گرفته بود، رفته بود اونجا مثلا یه درجه بالاتری بگیره یا مثلا حالا کمتر میخواست بره اونجا دکترا بگیره. باور کنید بهشت را تصویر کرده بود در دانشگاه کمبریج، که البته قاعدتاً در مقایسه با دانشگاه های ایران یه همچی چیزی هست. این یکی که من خوندم، اصلا من رفتم مجله دانشکده الهیات رو دورش رو خریدم، حالا شده من میز جهت خریدم بر خاطر فقط همین مقاله. یا آیم هستش که شما ممکنه یکم آشنا شده باشین با اسمش، آقای سید حسن مدرسی که کتاب های ترجمه شده هم داره. ایشون شاگرد مرحوم امام بوده و فقه خدمتشون خونده، احتمالا شاید فلسفه هم خونده، مفصل درس حوزوی خونده، مدرسه حجتیه بوده و بعد هم رفته دانشگاه همین هم کمبریج و آکسفورد و اینجاها دکترای حقوق گرفته و الان در دانشگاه پرینستون استاد درجه اوله. دانشگاه پرینستون جز دانشگاه های درجه اول آمریکاست، یا دانشگاه درجه اول مطلق یا یکی، در اونجا یه استاد خیلی معتبر. حالا آثار خیرشون هم چقدر رسیده به اسرائیل و این حرفا، اینا شو کار نداریم. چند مثلا اساتید دانشجویان از اسرائیل آمدن خدمت ایشان درس خوندن، با شیعه آشنا شدن که برگردن به کشور خودشون برای ریشه کن کردن ایران شیعی مثلا چیز کنن، کار ندارم. اینا ایشون کتاب داره، احتمالا کتاب فقه زمین، حالا البته کتاب من متاسفانه نتونستم گیر بیارم. اونجا هم باز دانشگاه کمبریج رو تصویر کرده است به صورت یک بهشتی، بهشت آرزوها. با یعنی واقعا شما ببینید میبینید اینجا تمام آرزوهای ممکنه یک نفر دانشجو اینجا محققه. خب کتابش هم ارزه خدمت مرحوم امام داده. سال بعد هر سال هم وقتی میاد ایران میرفت خدمت امام، یه نیم ساعت سروی مثلا وقت خصوصی میدادن حاج احمد آقا با اوشو میرفت. این بار عرض کردن امام راه نداد، دیگه راش نداد. حالا اینکه ایشون راه نداد یه معنا میتواند پیدا کند که یه جاهای دیگه هم آدم راه نمیدن. اگه ذهن شما عوض بشه یا هنوز مانده باشه در اون گذشته، آنجا را به صورت آرزوهای برنیامده‌ای مثلا در ذهن داشته باشی، هیچ وقت تو این بهشت این بر راه نمیده. ببینید اونورم چیز داریم بگیم، قرآن داره و زویه نه للکافرین ما کنم یا عملون، اونورم تزیین داره دیگه. آدم زیبایی هایی را آنجا تصویر خواهد کرد، تصور خواهد کرد، اما آنجا فقط در عالم خیال خواهد بود. همه زیبایی هایش منحصر میماند در درجه خیال آدمی، از خیال بالاتر نمیره. زیبایی های عقلانی داریم که اصلاً یک سر سوزنش به همه زیبایی های این عالم می‌ارزه. یک سر سوزنش که اگر اون را آدم به دست بیاورد حاضر هزار بار سر بده اینو از دست نده. اگه به دست بیاورد باور کن حاضر هزار بار سر بده. من آدمش رو دیدم، برای که آنچه که آنجا به دست آورده است از دست نده. یه شرح احوالی من برای شون نوشتم، اینجا یه شعرم نوشتم که حالا هر کسی بتواند بفهمد که عبارتان اون شعر مال کی بود. پیدا کردیم اصلشو، حالا من یه نیم بیتش برزم. من چنین آینه‌ای میبینم، چشم از این آینه چون بردارم، میگن اگر میخوای این آینه همیشه در برابر تو باشد، باید این بلا رو بکشی. سر زانویشون مشکل داشت، یعنی آرتروز بود. گفتش که مثلا به یه جایی میرسه، یه حالا لفظش چی؟ بلور بگم مثلا، اینجوری از این بادی که داره، این آبی که توی سرزانو جمع شده توی سرزانو ایجاد میشه، وقت این درد میاره. من خودم یه باری گرفتار شدم، اصلا امکان بگم نداشت، حالا با کم زیادش سرزانو رو بذارم زمین، درد میامد، یه درد میامد. گفتاش آخ میکشید، آخ میکشید از درد. اون دوستمون که نقل کنه گفت من حالم بد شده بود از فرماش. گفت چیزی نیست. بعد من پلان شدم جامو عوض کردم که نبینم. باستم ایشون داره ناله میکنه. این مثلا این ناله فرض کنه که مثلا 5 ساعت طول شوخی نیست. میگم من چنین آینه ای میبینم، چشم از این آینه چون بردارم؟ امکان نداره من چشم بردارم. حاضرم خودم 100 بار حالا مثالا خودم رو بکشم، این از چه؟ از برابر چشمم نه. یه همچی چیزی برای این یه ذره باید زحمت بکشیم، نه اینا، اینه چون والا خواص اولیاء خداست. اما یه وقت یه عطری از یه بهشتی ممکن است به مشام برسد. اینو پاش درس میخونم؟ نه، با درس درست نمیشه. درس لازم واجبه ها، اما با درس درست نمیشه. معاشرت رو شما به طور جدی باید کنترل کنین. نمیگم حذف کنین، چون حذف کنین که باید بریم سر کوه. ما نمیخوام بریم سر کوه، ما میخوام در میان مردم باشیم، کار کنیم. معاشرت رو به طور جدی، بلخصوص معاشرت کسانی را که دنیا را به یاد من میآورند. حالا ببخشید باز یه داستان عرض کنم. من 19 سالم بود، دبیرستان تموم شد، اومده بودم طلبه. یه چیزی از همون دورانهای قبل در ذهن من بزرگ شده بود، امروز بود یا مثلا یک دو روز بود. کسی خبر نداره. معمولا بعد از نماز ظهر یا بعد از نماز عصر یه دوستانی میرفتم خدمت حاجه های حق شناس. نمیدونم اون روز هم من نمیرفتم چون اونا بزرگتر بودن، ما هم بازی نبودیم، پیش اونا نمیرفتیم. حالا اون روز رفته بودم، روشو کرد به من، فرمود که تو فکر میکنی فلان، یکی گفت که به اون میخورد. اون ساختمان تو ذهن من فرو ریخت. یعنی مدتی مشغول بود شیطان به ساختمان توی ذهن. یاد گذشته و یه ساختمان جدید، من اینو فرو ریختم، خراب کردم، اومدم این ور. اما ببینید شیطون اینو باور کنی، آدم دو تا شیطون داره، این دائما با شماست، دائما با من است، دائم عرض میکنم ماموره، احتیاج نداره بره بخوابه، اون خواب لازم نداره. در حال خواب هم بالا سر شما نشسته که بتواند یه چیزی از شما بول بگیره. الانم هست. هرچم شما عقلت، علمت، تجربت بیشتر میشه، اونم عقل و علم، حالا عقل که چیزه، عقل و علم تجربهش بیشتر میشه، یعنی قوی تر میشه. یعنی شیطانی که با شما الان کار داره با اون وقتی که دیپلم گرفته بودید نبوده، اینقدر نبوده، حالا خیلی قوی تره. بنابراین برخوردش یه کار دیگه هم، اون آروم آروم آهسته آهسته کار میکنه. در داستان حابیل و قابیل داره، فطوعت له نفسه قتل اخیه، طبعا باب تفعیله، باب تفعیل با دلالت بر تکثیر میکنه. هی کشیده این بپذیره. گفته خب بار اول آدم خیلی برخورد تند میکنه، یعنی چی من برادرم رو چطور بکشم؟ این میره عقب و میسه مثلا دو ساعت سه ساعت، مثالا دو ساعت سه ساعت بعد میاد دو مرتبه تو داداشی تو باید بکشی تو راحت بشی، بازم برخورد میشه اونه به اون سختی قبلی، بار سوم بار چهارم ول نمیکنه. حضرت یعقوب به بچه ها گفتش که فسولت لکم انفسکم امرا، حالا من اگر غلط خوندم ببخشید، تسویل باز باب تفعیله. مدت‌های مدید رو این برادرها شیطان داره کار میکنه که اینا بپذیرن داداششون رو بکشن. این قانونه. بنابراین اگر آدم یه موعظه گاه بیگاه نشنود اون ساختمون کامل میشه، اگه ساختمون کامل شد آدم میره زیر بار. بسیار کمک میکنن اینکه آدم یه نفری رو پیدا کنه داشته باشه، رفیق که گاهی باهاش میشینه مثلا یه چایی هم با هم میخورن و او داره از دنیای زیبای خودش که از کم زیباییش همش خیالیه برای من توضیح میده. اون ساختمان اون وقت به سرعت ساخته میشه. و یه وی آخرم عرض کنیم و مرخص بشیم، اگر خدای نکرده من گاهی گناهی مثلا غیبت، چون غیبت دیگه حلال دیگه تو جمعی و هیچ گناهی هم، یعنی کسی موسیقی نمیزنه نامحرم هم از جلو من عبور نمی کنه، کسی مثلا حالا از این گناهان دیگه، اما این دم دست راحت خوب خوش آدم دوتا کلمه میگه غیبت کرده یه گناه کبیری در حد اینا باید به طور جدی مواظبت بشه و اگر نشه هیچ سرانجامی تضمین نداره، هیچ سرانجام. همون 3-4 سال آدم به سرعت خسته میشه. این راه راه خداست، راه خدا سختی داره آدم خسته میشه، اما اگه این مواظبت ها رو به طور جدی همش عرض میکنم جدی زبان رو به طور جدی مواظبت میکنیم و یه تواصل بالحق و تواصل سب داریم، من اگر یه چیزی اشتباه کردم گفتم شما به طور جدی باش برخورد میکنی. آی فلان دوست من اینی که گفتی این غیبت بود، ایشون هم مثلا توجه میکنه بیدار میشه، قرار داریم با هم که اگر یه وقتی اشتباهی یه کسی کرد به یک دلیلی به هر دلیلی دیگران با اون برخورد کنن، ما یه راهی را می رویم، می خواهیم سرانجام سرانجام این راه این است که یک عالمه درست، کسی که عالم بوده است و آنچه که بایست انجام داده است، این در کنار انبیا و اولیا جایگاه دارد، جایگاه دارد در کنار انبیا و اولیا، این رو می خواهیم. پس یه مقداری آدم باید زحمت و رنج را به تن بخرد، از ابتدا آن را تصور کند، آن را بپذیرد و بعدم در طول زمان و بازی وعی دیگه مرز کنم. اگه آدم یه معلمی داشته باشد که گاه و بیگاه بیگاه من اینجوری فکر میکنم، فکر را عرضه کنم، من با همسرم اینجوری رفتار میکنم، اون به من اینجوری میگه، اون به من اینجوری رفتار میکنه، من چه کار باید بکنم؟ یک سیرم آدم میخواد که لبه های خطر را به آدم نشان بدهد. این برای باز همه هست، اونا که از کدیم برای همه هست، برای شماها بیشتر. یه فهمای فوق‌العاده داشتیشون از نوع فهم ملاهای قدیم، امام رو عرض میکنم که آقای خامنه الان در همون جاگاه قرار دارد، از همون فهم برخوردار است. این فهم هر کسی ندارد. باز حاجه های حق شناس رو اون دوستم گفته که یه آقایی بود اومد مسجد ظهر، حاجه ها نایمد امروز. امروز هم که نمیده، من 10 ساله میخوام میکوشم که بیام چونو ببینم، نمیتونم، نمیشه. یعنی مثلا فرض کن 5 بار 3 بار 4 بار این اومده بوده مسجد، اون روز آقا نمیده نماز، مخصوصا نمیده نماز برای خاطر این. چرا؟ ایشون طلبه بوده، طلبگی رها کرده رفته. و حالا من عبارت های حاج آقا رو نمیگم که چون دیگه شما تحمل نداره، از بس سخت برخورد میکرد. خیلی. شما دوران طلبگی بودی 10 سال بالاتر کمتر بودی، بعدم رها کردی رفتی به سوی دنیا. خیلی به نظرشون بزرگ بود، اصلا خیلی ها. این اون خلق ملاهای قدیمه. شما ناگزیرین رنگ دانشگاهی را از بدن خودتان پاک کنید، بشویید. اگر بخواید به جایی برسید، آقای مشتید شبستری را که میشناسید، خب ایشون هم طلبه بوده، کاملا هم درس طلبگی خونده، درس های جدید هم نخونده اصلا، چند سال آلمان بوده، بعد هم زبان هم یاد گرفته، احتمالا هم در درس های مثلا فرض کن فلان استاد فرض کن اجازه گرفته از یه دانشگاه رفته پای درس ایشون، مثلا یه همچی چیزی، درس رسمی مثلا لیسانس گرفته باشه اینا نداره، اما کاملا ما اینو نمیخوایم، شما هم نمیخوایم. طلبه سنتی با همه چیزهای طلبه سنتی، درس های سنتی، البته اون بحثی که اول عرض کردیم اون به جای خودش هست، و رسیدن به همون جایگاه سنتی. در این حال که من کاملا آنچه که در جهان اتفاق میفته و وجود دارد از علم و دانش مطلعم، اما آنها مرا تسخیر نکرده است. من خودم را، جانم را، روحم را به چیز دیگری سپردم. آنجا که اگر عالم تقسیم بشود، در آن سو امام زمان است، در این سو دیگه هر کی میخواید بگید. مثلا من مثال عرض میکردم که مثالم باز اینجا میشه عرض کنم، همیشه جنگ بین امام حسین و عمر سعد برقراره، کل یوم عاشورا این جنگ همیشه برقراره. من در کدام لشکر میخوام حضور داشته باشم؟ این لشکر همه پیرمردن، امولن، قدیمین. اما چیکار کنیم؟ ما میخوایم این لشکر باشیم، ما میخوایم فقط. شما انشالله میخواید و به آن لشکر میروید، آنجا میمانید. یه ذره بزرگتر از آقای قوام هم من درک کردم، هیچی نشدم. اما خیلی عجیب و غریب، من خیلی ایشون دل باخته بودم یه جوری ها. مگه چقدر دیده، مثلا فرض کن که مثلا 10 جلسه دیده بودمش. یه سالی من به نظرم سال آخر دبیرستان بودم، اون سال صبح های درس 4 ساعت شده بود، 2 ساعت بعد از ظهر، 4 ساعت صبح، وقت 2 روز در هفته بعد از ظهر تعطیل بود، یه دوشنبه یه پنجشنبه. مرحوم آقای قوام هم توی مسجد جمعه تهران، مسجد آقای شاه‌آبادی که مشهور بود، مسجد آقای شاه‌آبادی شبستون آخر، اگه آقای حاج آقا مجتبا یادتون باشه، آقای حاج آقا مجتبا این شبستون وسط نماز میخوند، اون شبستون آخر مرحوم آقای شاه‌آبادی اونجا بود، ایشون اونجا صحبت میکرد بعد از نماز. احتمالا مثلا داماد مرحوم آقای شاه‌آبادی اونجا نماز میخوند، نمازی چیزی نبود، اما کسانی که میامدن برای آقای قوام میامدن، آدم های برگزیدن بودن. منم اون دو روز، یعنی جمعه بود و پنجشنبه بود و دوشنبه بود، میرفتم اونجا. اون مثل که سر من برکه نشسته بود، اصلا تو این جمع نبود، در عالم خودش بود و سخن از اون عالم میگفت. گاهی در یک منبر سه بار روزه خونده بود، بعدم آخرش بدون روزه اومده بود پایین. خیلی آزاده بود. من حالا میفهمیدم حرف رو، یعنی میفهمیدم حالا خود بعدش میفهمیدم چون فارسی بود، بعدش میفهمیدم، حالا بعدش ممکن بود نفهم، اما روی عشق میرفتم اونجا. از در میامد، این دم در مسجد این کنار به دیوار تکیه میکرد، مردم هم نشستن به سر جا خودشون که بلندشن و پایین کتابشن نبود، میشسته کم نفس تازه میکرد. از کجا آمده بود؟ از بازارچه مروی. بازارچه مروی اون ور خیابونه، یعنی این خیابون مسجد جامع این طرفه، اون طرف که میره یه کوچه هست میره تو بازارچه مروی، این مقدار راه برای این پیر مرد که البته حالا خیلی هم پیر نبود، مثلا شاید 50 مثلا 8-9 سال بیشتر نبود. من نگاه میکردم دیدم این دست اصلا توش گوشت نیست، یه پوستیست نازک البته بر یک استخوان کشته شده، اینجوری هم میشست، یعنی برمیوردن عصای شما را جلوش بود، دستش بود. بعدم از این اون مسجد یه ستونای خیلی قطوری داره، یک متر شاید بیشتر، یه راه روی داره این گوشه، از این گوشه راه رویشو میرفت جلو، میرفت منبر. اون دوستان که این داستان رو نقل کرد اسمش بود آجارزای، اون وقتی که داستان میگو مثلا 50-60 سالش بود این داستان، تو من 18-19 سالم بود، تازه برخورد کردم با آقای یاسین مهدی، یه مثلا محبت گنگی مثلا مبهمی در دلم ایجاد شده بود، میرستم پای درسایشون، قاعدتا درسا رو مثلا شاید همش هم نمیفهمید، اما روی عشق میرفت اونجا. خب کار من میکردم، روز تاکسی گرفتم از دم خونمون، حالا دم خونمون کجا بود یه نمیدونم، این آخرها که من تو خونشون میرفتم کوچه مشاور، توی این کوچه های فرعی مشاور بود، کوچه مشاور میدون قیام اگر بلد باشین، یه کوچه وسط میدون بود که حالا شد خیابون و شد مثلا بلوار و این حرفا، اون وقت کوچه بود، توی که از این فرعی ها بود. از اونجا اومده بودم مثلا سر میدون قیام، یه تاکسی گرفته بودم، قرار داشتیم با شریکم میدون توپخونه میگفتم اون وقتا، قرار میدون امام بریم، من ببر اونجا. خیام ناصر خسرو که رسیدیم که دارای این وره، دم آقای یاسین مهدی وایساده لبه جوی خیام این ور. اون وقت خیلی ببخشید از اون خانومای یه جوری تو اون خیابون وای میسادن، یه دونه از اونام اون بره جوب و واسده با فاصله یه دو متر، برای من یک بوم منفجر شد، گفتم آقا نگردن، گفت که نرسیدیم هنو تو، نه دیگه نمیخوام بریم اون بره خیابون. من رفتم پیاده شدم، من پیاده شدم دیدم که آقای سمتی را افتاد جلو، اون بند خودم پشت سر ایشون، منم رفتم پشت سر که حالا مثلا قاطع منو نبینن، و دارم گریه میکنم، دارم نمیدونم مناجات میکنم، خدای چرا اینجوری شد، من چیکار کنم، به کجا پناه ببرم. همطور گریان و نالان و داخونان دنبال دارم میرم. با فاصله سر میدون توپخونه رسیدیم، این ور خیابان به اصطلاح چراغ برق آقای اسمیدی پیچید این ور، اونم پای پشت پیچید. من گفتم خدای اگه این دوتا با هم هم دوش بشن من مردم، اینو نمیتونم تحمل کنم. برگشتم همتون گریان نالان برگشتم تو خونه، تا صبح دور حیات گشتم، گریه کردم، مناجات کردم. یه آقای بود توی بازار میگفتن علی آقای پدر. چرا میگفتن پدر؟ چون پدر بود برای مردم. حالا اونم تحفه های روزگار بود، شاید خودمون هم مثلا شاگرد آقای اسد مهدی بود، خیلی حالا اون داستان داره. برم به اون در دل کنم، بار از دوشه دلم بردارم. با یه آقایی، اونم اسمشو گفت متاسفم من یادم رفته، این قرآن یاد میداد، اون آقا قرآن یاد میداد، من هم دوستانم پیششون خونده بودم، قرآن خوندم پیششون یاد گرفته بودم. به ایشو گفته بودم که شما قیامت از من دستگیری کن، احتمال میدم که اون باید یه کسی بوده که یه همچی قولی داده. فرمانده بود که اگر سه تا شرط داره، یه شرطش این که سر مردم فاش نکنی. اون دوتا شدم رفته، اینم سر مردمه، من چطور برم برای آقای پدر بگم که اینو من دیدم و اینو، این سر مردمه. تا صبح همطور قدم زدم دور، گریه کردم و ناله کردم و صبح رفتم بازار. حالا خوابیدم نخواهیم بیادم بس. رفتم بازار دیگه بنا نیست برم برای آقای پدر بگم، همطور تو این جیگرم تو این سینم نگه داشتم آنچه که دیده بودم. برای یه بچه مثلا 18-19 ساله، اونم اون زمانی که مثلا 60 سال 70 سال پیشه، صاف سادگی های اون وقت، مثلا درس هم مثلا پس 6 کلاس خونده، اون صاف سادگی ها تحمل براش خیلی گران بود. در اصلا تو سینم نگه داشتم و گذشت و دیگه نرفتم جلسات ایشون. شبیه 4 سال میرفتم جلسه، نرفتم تا رسید به ماه رمضان. ماه رمضان مسجد شاه‌آبادی، ایشون سالها اونجا بود. برم ببینم چی، اگه ببینم حرفایشون تو دلم اثر کرد برمیشه یه چیزی بوده، اگر اثر نکرد خب دیگه نمیرم. از اون پشت اون ستونا رفتم جلو، تقریبا مثلا با 3-4 تا نفر فاصله با جلوی مجلس اونجا نشستم. تا من نشستم ایشون فرمود که یه چیزی رو من باید بگم، اگر از سر کسی آگاه شدی سر رو فاش نکنی ها، اگر سر مردم رو فاش نکردی خدای متعال روز قیامت سر تو را فاش نخواهد کرد. اینو در چند جمله گفت، یعنی چندین بار شاید به صور مختلف بیان کرد. بعد گفتش که یه حرف تازه، شاید در زیر اون سر یه سر دیگری باشد تو نفهمیده باشی. اینم یه مقدار توضیح داد و خب حرف تمام شد. این داره به من میگه، این داره به من میگه، پس فردا میام. بعدم رفتیم دنبال کنم، فردا اومدم باز همونجا نشستم. تا من نشستم فرمود که یه چیزی باید بگم، اگر از سر کسی آگاه شدی سر مردم رو فاش نکنی، اگر سر مردم فاش نکنی، این درس برای ما هم هست، اگر سر مردم فاش نکنه خدا متعال از اسرار تو روز قیامت پرده بر نخواهد داشت، بعدم شاید سر این سر سر دیگری باشد، پس حتما یه چیزی بوده. فردا اومدم بازم همینجوری 5 دقیقه در مورد سر رو فاش نکنی نا فرمایش فرمود و بعدم دیگه چیزی نگفت. هر شد برای من، هر شد یه چیزی هست، حتما یه چیزی هست. گذشت مثلا فرض کن 2 سال بعد، 1 سال بعد، 3 سال بعد، نمیدونم، اینو نگفت. ایشون از دنیا رفت. من از دنیا رفتن ایشون بریزم خبردار نشدم. بنابراین مثلا قطعا در تشییعشون شرکت نکردم، حالا عقلم هم شاید نمیرسید. برای سر جنازه مسجد مروی، تو مسجد مروی آوردن بیرون گذاشتن تا جمعیت را بیفتیم ببریم جنازه رو. یه آقایی بود به نام آقای چلتنی، پسرش یه ذره تو این جریان سیاسی بود، مهدی چلتنی بود. اون آقای چلتنی حاج مزری از قره چلتنی بود، اونو من دیده بودم. خدا رحمتش کنه. آقای یاسر مهدی هفته یه شب خونه آقای حاج مزری از قره چلتنی جلسه داشت، بنابراین همدیگر رو میشناختن. اونجا سر جنازه هر دو داریم گریه میکنیم، این توضیح داد که چون یه عده زیادی نجات یافته داشت، اینا از اون نوع آدم ها بودن. گفت مثلا شب آخر دهه که مثلا یه چیزی مثلا تو پاکت بهشون میدادن، میذاشت تو جیبش، نگاه نمیکرد چقدره، میامد اونجا یکی از اونها رو گیر می آورد، این پولو میداد، سر جدم تا این پولو داری نیا بیرون. ما گفتیم چون اون جد داشت کسی مخالفت نمی کرد، من که جد ندارم که، اون داشت. این داستان دیگر هم عرض کنم و بریم. گفت یه وقت رئیس کلانتری شهر، شهرکی، یه شهرکی بود، بدم رفته اسمش که الان خرابش کردن و کردنش چی، اونجا داره تو خیابون قدم میزنه، یه آسیدی اسازنون ایشان رو مثل عبا قباش میذاره، کوتاه بود، کفشم میپوشید. وقت کسی هیچ یک نفر از آیون اهل این کفش نمیپوشید، اصلا نمیشد، مثل یک کفر بود، خیلی بد بود. ایشون با کفش داره میره، یعنی اینجا چی کار میکنه؟ ساعت 9 صبح دنبالش رفت، رفت از این ور رفت، از اون ور رفت، از این کوچه رفت، در یه خونه در زد رفت تو. اینم مجاهی قدم زد یه نیم ساعت بعد این سید اومد بیرون، رفت، این رفت تو. معمولا اون خونه ها رئیس داشت. کی بود این سید؟ چی میگفت؟ اینجا ما تو چی کار؟ گفت با این کار داشت تو این اتاق. رفتیم تو اون اتاق، دیدیم که اون سندی که اونجا هستش داره گریه میکنه، هنوز داره گریه میکنه. چه خبره؟ چی شده؟ گفت من سیدم، منو تازه بردن اینجا، با یه فوت و فنایی میدوزیدن و چیکار میکردن، بدهکارشو میکردن میاوردن اونجا، مجبور میشد بمونه. یه نفر دیشب آمده بود، من تن ندادم، منو کتک زد و رفت. من به حضرت صدیق متوسل شدم، به مادرم گفتم نذار این مسئله من اینجا بمونم. حالا یه چیزی گفتم دیگه، صبح سید اومده، خب تو نمیخوای اینجا بمونی، من همه کار تو جور میکنم، تا از جمعی بیرون دیگه اینجا نمیتونی بمونی. خب این حرف رو زد و رئیس کلانتری اومد بیرون، گفتش که سفته و چکی که از این گرفتیم بده ببینم. خب رئیس میترسید، آورد و پاره پارش کرد و این تحت حمایت منه، ورش داشت برد و براش جا و مکان و کار و کسب جور کرد و نجاتش داد.